بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان و بزرگواران. آیه 34 سوره مبارکه بقره مورد بحث بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. زمانی که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همگان سجده کردند جز ابلیس سرپیچی کرد و استکبار ورزید و از کافران بود. اولین سوال در این آیه این بود که معنی این سجده چیست؟ برای خداست یا برای آدم؟ سه نظر رو عرض کردیم که نظر اول قطعاً باطله، که سجده بر آدم باشد به قصد بندگی. نظر دوم این که برای خدا در تشریفات خلقت آدم، و نظر سوم این که سجده بر آدم به قصد اطاعت فرمان خدا و بندگی خدا و خضوع در برابر آدم، چون سجده به خودی خود پرستش نیست، که روایت وجود مقدس امام رضا علیه السلام را هم عرض کردیم از عیون اخبار رضا که فرمودن سجده فرشتگان کان سجودهم لله تعالی عبودیه. سجده فرشتگان برای خدا بندگی بود، گرچه بر آدم سجده کردن ولی فرمان خدا رو اطاعت کردن، او رو بندگی کردن. ولی آدم اکرامن و طاعه، برای حضرت آدم کرامت بود. لکوننا فی صلبهی، به خاطری که ما در صلب او بودیم. خب حالا سوال دوم این است که چرا به فرشتگان گفتند آدم رو سجده کنید؟ چه دلیلی داشت؟ می دیدم که بعضی از مفسرین فرموده بودند فرشتگان اعتراضی کردند که این خلقتی که در او فساد و سفکد ما صورت می گیره برای چیست؟ ما که تو رو تسبیح و تقدیس می کنیم. گویا در اینجا میخوان به فرشتگان بگن که شما باید در برابر این بزرگوارانی که در صلب او هستند خضوع کنید، یا بگیم در برابر این نسل خضوع کنید. سوالی رو ما عرضه داشتیم در اونجایی که خداوند به فرشتگان اعلام کرد و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در اونجا این سوال رو مطرح کردیم که خداوند چرا به فرشتگان اعلام کرد که من میخوام در زمین خلیفه ای قرار دهم. در پاسخ عرضه داشتیم به خاطری که فرشتگان باید مدبران امر این برنامه باشند. و النازعات غرقا و الناشطات نشتا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اینا مأمور اجرای فرامین خدا هستند. خداوند عالم خلق رو به وسیله اونها داره اداره میکنه، یعنی به دست اونها، اونها مجریان اوامر پروردگارند و با قدرت الهی هم کار میکنن، اما بساط عالم رو خداوند بر اسباب قرار داده. پس اینا باید خودشونو آماده کنند برای اداره این کلاس، برای خدمت گذاری. حالا الان آدم سلام الله علیه آفریده شده و فرشتگان هم در برابر او قرار دارند. اسماء هم به آدم آموخته شده، گرچه بعضی از تفاسیر فرمودن ممکنه این فرمان سجده قبل از تعلیم اسماء باشه، اما ظهور آیات بقره همینه که اول خدا اسماء رو بر آدم آموخت، بعد به فرشتگان گفت که آدم رو سجده کنید، یعنی در برابر او خضوع کنید نه پرستش. خب اون انوار مقدسی که در عالم بالا بودن که اسم اونها رو خدا به آدم آموخت و آدم به ملائکه خبر داد و گفت که اینا اولیاء خدا هستن که در ذریه من در این نسل قرار میگیرن، یعنی مشخص شد که این نسل چه معلمان والا مقامی داره. حالا ملائکه هم باید کاملا آماده باشن برای اداره این نسل. از طرفی به دلشون هم خطور کرده بوده که ما که بالاتر هستیم، باید این عملا این خطور منتفی بشه و به اونا بگن باید نهایت خضوع رو در برابر آدم و طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام عرض شد در مقابل انوار مقدسی که در صلب اوست داشته باشه. یعنی اینها رو به خضوع آوردن در برابر این نسل، چون اینها باید اداره کنن این برنامه کلاس درس رو، میگن در برابر معلمان این کلاس خضوع کنید، شما باید آماده باشید برای اداره کلاس درس، برای اداره این مدرسه به معلمان والا مقام باید خضوع کنید، که ضمناً بنابر اشاره ای که در حدیثی بود و در برنامه قبل عرض شد نشون میده که این اولیاء خدا و ائمه خدا افضل از ملائکه هستند. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم آدم رو سجده کنید. از همینجا نکته دیگری رو هم استفاده کردن که خداوند به فرشتگان امر و نهی میکنه. فرشتگان رسولان خدا هستند. جاعل الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، در سوره فاطر آغاز سوره خداوند فرشتگان رو رسولان خود قرار میدهد، اینها رو میفرستد که فرامین خدا رو اجرا کنند. قلی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اینها دارای بالند، بعضی دو تا، بعضی سه تا، بعضی چهار تا، و یزید و فلکلق مایشا، و احیانا برای بعضی ها بیشتر، یعنی ابزاری برای پرواز دارند که از آسمان بیان به سوی زمین و برگردند. فرشتگان بر اساس رهنمودهای قرآن موجوداتی دارای زمان، دارای مکان، دارای بال، دارای حرکت و رفت و آمد هستند. بنابراین مجرد محض نمیتونن باشن، مجرد محض ذات احدیته. به هر حال و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این فرشتگان مورد اوامر و نواهی خدا هستند. یک جا میفرماید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، هر چه خدا فرمان بده عمل میکنند و هیچ عصیان نمیکنند. در آیات اول سوره تحریم، در جای دیگری میفرماید که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، فرشتگان بندگان گرانقدری هستند که از خدا سبقت نمیگیرند، از کلام خدا، از فرمان خدا، و هم به امرهی یعملون، دقیقا آنچه را که او بگوید اجرا میکنند. خب اینجا پس به ملائکه خداوند امر کرده و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم که آدم رو سجده کنید. داستان هم عنایت دارید که به صورت صحنه پردازیه، یک صحنه، صحنه قبلی تعلیم اسماء بود، او تمام شد، حالا پرده دیگری رو نشون میدن. یک صحنه ابلاغ به ملائکه بود، یک صحنه خلقت آدم، یک صحنه تعلیم اسما، حالا نمایش بعدی و صحنه بعدی فرمان سجده است. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس گفتن از ابلاس به معنای یأس و نومیدیست و گفتن شاید این اسم رو روی او به این مناسبت گذاشتن که او از رحمت خدا نومید شد و دیگه بر نگشت توبه بکنه و به سوی خدا بیاد. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردند جز ابلیس. خب سوال، آیا ابلیس جزء فرشتگان بود یا اینکه از جنیان بود؟ در قرآن کریم به صراحت میگن که او از جن بود. در آیه 50 سوره کهف به دنبال فرمان سجده میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از طایفه جن بود، به همین خاطر از فرمان پروردگارش تخلف کرد. پس چرا در اینجا جزء فرشتگان به حساب میاد؟ و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بعضی گفتن این استثناء استثنای منقطعه. استثنای منقطع اینه که مستثنا جزء مستثنا منه نیست، مانند این که گفته شود که دانش آموزان مدرسه رو ترک کردن غیر از خدمتگزار. خدمتگزار جزء دانش آموزان نیست، اما به مناسبت ارتباطی که با هم دارن این گونه سخن گاهی بیان میشه. با این نگاه گفتن که استثناء استثنای منقطعه. در استثنای منقطع لازم نیست مستثنا جزء مستثنا منه باشه. از این رو ضرورتی نداره که ابلیس جزء فرشتگان باشه. اما به هر حال این سوال سوال دیگری رو به دنبال خواهد داشت. اگر ابلیس از فرشتگان نبود در جمع فرشتگان چه می کرد؟ بالاخره از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم لااقل اینه که باید ابلیس قاطی فرشتگان باشه که حتی این استثنای منقطع صدق بکنه، وگرنه اصلا اون مورد خطاب واقع نشده، نافرمانی نکرده. در حالی که آیات قرآن میگن ففسق عن امر ربه، یعنی امر خدا شامل حال او شد. علی فرض این که بگیم از فرشتگان نبود، باید در جمع فرشتگان باشه. اینجاست که حدیثی رو یادآوری میکنیم که در آغاز بحث خلقت حضرت آدم عرض شد. بنابر حدیثی که در تفسیر صافی است، قبل از این نسل بشری نسل دیگری در روی زمین بودن به نام بنلجان، فساد و سفک دماغ کردند. مضمون حدیث رو عرض میکنم چون حدیث قبلا گفته شد. اینها فساد و سفک دماغ کردند، خداوند ملائکه رو مأمور کردند که اونها رو کلاسشون رو تعطیل کنن، شبیه قوم لوط. و اینا همه باید دیگه از بین میرفتن. اینجا بود که ابلیس که در بین اونها یه مقداری ظاهر بهتری داشت توبه کرد و شایدم به ملائکه التماس کرد اونا اجازه گرفته باشن. به هر حال او رو بردن به عالم بالا، در زمره فرشتگان در اونجا قرار گرفت، عبادتهای بسیار طولانی انجام داد. حالا دو تا تصور میشه کرد. یکی این که اونجا در محبت و در محضر بود، جایی که خداوند با فرشتگان سخن میگفت او هم تو همون جرگه بود. تصور دوم این که بگیم نه، اصلا او بر اثر عبادات ظاهری شبیه فرشتگان یافت، بال و پری به او عطا شد و مانند فرشتگان در اون بالا به اجرای فرامین و عبادت خدا مشغول شد. تا اینکه فرمان سجده ظاهر شد، مجدداً باطن خودش رو بروز داد. به هر حال یکی از این دو تصور رو باید داشته باشیم. ابلیس رو بالا بردن، شد فرشته با اینکه قبلا جن بود، یا نه او را بالا بردند فرشته نشد، اما قاطی فرشته ها بود، امر و نهی که بر ملائکه وارد می شد برای او هم مطرح بود. حالا هر کدام که باشه بالاخره در اون جرگه بود، وگرنه اگر در جرگه آنان نبود مورد امر و نهی قرار نمی گرفت. گرچه بعضی بر این عقیده بیشتر استوارند که اصلا یکی از فرشتگان شد، همون شکل و شمایل و همون ظاهر رو، همون تغییر در او ایجاد شد. خب پس اینکه فسجدوا الا ابلیس، این استثناء رو میتونیم استثنای منقطع نگیم، اصلا ابلیس شده یکی از فرشتگان، یا نه در جرگه آنان است ولی نه فرشته نیست. در این صورت میشه استثنای منقطع، مثلا استثنای منقطعی که در حقیقت امر متوجه او هم شده، امر اسجدو، به هر حال باید ابلیس رو فرا گرفته باشه. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد و سرپیچی، استکبار ورزید و از کافران بود. خب چرا شیطان حاضر نشد سجده بکنه؟ در احادیث ما مضامینی داره به این شکل، مثلا در تفسیر نور الثقلین اگر ملاحظه بفرمایید که وقتی که صورت پردازی برای حضرت آدم شد، ابلیس وقتی عبور میکرد به دلش افتاد که خدا میخواد بگه در برابر او خضوع کنید، با خودش گفت اگر این فرمان صادر بشه من تخلف میکنم، یعنی معترض بود به شاید هم اون گفتگویی که قبلها در بین فرشتگان بود زمینه ای بود، منتها فرشتگان تسلیم خدا بودن، به اصطلاح اون حالت اعتراض رو از خودشون دور کردن، این همچنان این حالت رو باقی گذاشت. و این نکته به نظر خیلی نزدیک میاد، چون فرشتگان اعتراض کردن، گفتن که آیا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک. طبیعیست که ابلیس هم که قاطی اونا شده، او هم همین حرف رو داشته و همین اعتراض رو داشته. خداوند فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید، بعد اسماء رو با آدم آموختن، بعد معلوم شد که در این نسل چه اتفاقی خواهد افتاد. ابلیس با خودش میگفت که خدا میخواد ما رو به خضوع در برابر آدم وا بداره، به خاطر اینکه اون اعتراض صورت گرفته، یعنی همه جمع فرشتگان رو. روایات ما گفتن که، حالا اگر در تفاسیر ملاحظه کنید، روایات ما گفتن که ابلیس با خودش میگفت من که این کارو نمیکنم، یعنی قرائن رو مهیا میدید برای چنین فرمانی. شاید ملائکه هم همین رو متوجه شدن، اما اونا هرگز به دلشون چنین چیزی راه ندادن، نمیدانیم، شاید این سجده بر ملائکه هم سخت بوده، اون موجودی رو که در آفرینش او سوال براشون بود، حالا اگر نگیم اعتراض، حالا میخوان بگن سجده کنید، اما اونا لا یعصون الله ما امرهم، اونا مطیع فرمانه، وگرنه میشه احتمال داد که حتی بر فرشتگان این درجه از خضوع در برابر آدم و ذریه او، یا بگیم اولیایی که در صلب او هستن، شاید سخت بوده لااقل اگه در برابر خود هست آدم باشه، اما اونا مطیع فرمان بودن. ابلیس گفته که نه، این اون جوی که وجود داشت، چون در سوره صاد دیدیم که با این عبارات مطرح میشه، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، من خبر نداشتم، آگاهی نداشتم اون روزی که در ملأ اعلا به گومگویی شد. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، خداوند به فرشتگان گفت که من از گل بشری میآفرینم. فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی که او رو آراستم از روح خود در او دمیدم در برابر او سجده کنید، سجده کنان باشید. گویا دو مرحله، حتی میتونیم احتمال بدیم دو مرحله این فرمان سجده بوده. یک بار قبل از خلقت، همون موقعی گفتن ما میخواییم بشری بیافرینیم، گفتن که وقتی کار به پایان رسید شما باید سجده کنید. یک بار هم بعد از تعلیم اسما خداوند این فرمان رو محقق کرده. اینکه فرشتگان چه بسا خبر داشتن که یه چنین فرمانی صادر میشه. ابلیس هم با خبر بوده، با خودش گفته من دیگه این فرمان رو اجرا نخواهم کرد. که عرض کردم مضمون روایات ما همینه. پس در اون بالا بگو مگویی بوده، یه جوی ایجاد شده که این خلقت آدم برای چیست، که قرآن هم با این ابهت داستان رو نقل میکنه. این زمینه ای بوده که شیطان پلو خودش فکر بکنه که خب حالا اینو آفریدن، بعدم بخوان بگن ما در برابر اون نهایت خضوع رو داشته باشیم، من این کار رو نخواهم کرد. تعابیر قرآن در این هفت آیه ای که عرض کردیم، همین آیات سوره بقره، آیات 11 همه سوره اعراف و بعد از اون آیات 30 سوره هجر، 61 اسراء، 50 کهف، 116 طه و آیه 74 سوره صاد، این تعابیر رو درباره شیطان داره. در سوره بقره داره که ابا و استکبر و کان من الکافرین. یه نسبتی که قرآن به شیطان میده این که ابا کرد، سرپیچی کرد. دوم استکبر، خود رو بزرگتر از این دید که در برابر آدم سجده کنه و این رو صریحا به زبان آورد و گفت که من این کار رو نمی کنم، من از او بالاترم. ولی فرشتگان خود رو شکستند، خضوع کردند، فرمان خدا رو اجرا کردند. گرچه اونها هم به نظر میاد از قبل میدانستند، چون یه جا قرآن در موقع خلقت به اینها میگه، یک جا بعد از تعلیم اسماء میگه گفتیم این کار رو بکنید. در سوره صاد میگن موقعی که بهشون ابلاغ کردیم که آدم رو میآفرینیم، در سوره هجر هم همینطوره، وقتی ابلاغ کردیم که آدم رو میآفرینیم، بعد گفتیم وقتی او رو آراسته کردم در برابر او سجده کنیم. و در سوره بقره میگن وقتی اسماء رو خداوند به آدم آموخت، فرمان سجده رو صادر کرد. پس یه بار خبر این سجده به اونها ابلاغ میشه که در آینده چنین فرمانی به شما خواهم داد، یک بار هم این فرمان محقق میشه. خب شیطان ابا، سرپیچی کرد، و استکبر و استکبار ورزید، و کان من الکافری، و از کافران بود. گرچه در بعضی از متون عربی گفتن که کانه در اینجا به معنای ساره است، اما بعضی از مفسرین هم نپذیرفتن، میگن نه کانه به معنای کانه است، یعنی قبلن کافر بود، سابقه کفر در وجود او بود و اینجا خودش رو بروز داد. کما این که میگه کانه من الجن، او قبلن از جنیان بود، گرچه حالا اومده بود در جرگه فرشتگان. اینا نشون میده که یه کمی این حوزه ها ممکنه درش جا به جایی هم صورت بگیره، تبدیل و تبدل بین انسان و جن و ملائکه. در قرآن اشاراتی درش هست که حالا در بحثای بعدی که شیطان موفق میشه حضرت آدم رو به لغزانه، یه جهتش این بود که به اون میگه اگر از این درخت بخورید شما فرشته میشید. یه چنین بحثی رو طرح میکنه، پس این باید شدنی باشه. به هر حال سه تعبیر رو در سوره بقره میارم: ابا و استکبر و کان من الکافرین. در سوره اعراف میگن لم یکن من الساجدین، این از سجده کنندگان نبود. شاید بشه این استفاده رو کرد که در شاکله او روح بندگی و سجده نبود. قبلا هم از طایفه جن بود، اونم از کفار جن، نه از مؤمنین جن. بعد تمام عبادات او ظاهری بوده وقتی اومده در جرگه فرشتگان، این که تو وجودش اثر نکرده، به خاطر اینکه اگر عبادت واقعی باشه ایجاد نورانیت میکنه، شاکله انسان رو عوض میکنه. در آیه 28 سوره حدید قرآن وعده میده اگر شما به فرامین پیغمبر عمل کنید، اگر متقی باشید، خدا نور قلب بهتون میده. پس چی شده که این هزاران سال عبادت شیطان و ابلیس نورانیتی در او ایجاد نکرده؟ لم یکن من الساجدی، اصلا تو وجودشی نبود، این دوست نداشت. معلوم میشه اون عبادات هم ریاکارانه و ظاهری بوده. به هر حال خدا هم مهلتی به او داده تو خودش رو بعداً نشون بده. در سوره اعراف میفرماید که لم یکن من الساجدین. در سوره کهف آیه 50 میفرماید که کان من الجن ففسق عن امر ربه. این از طایفه جن بود، به همین خاطر از فرمان پروردگارش سر باز زد، جزء کفار جنیان بود. در آیات دیگه هم تعابیری شبیه این داره: ابا استکبر و کان من الکافرین. تقریبا دیگه همین تعابیره، پنج تعبیر: ابا استکبر، کان من الکافرین، کان من الجن، ففسق عن امر ربه، لم یکن من الساجدین. خب پس به این خاطر سجده نکرد که روح استکبار در او بود. پناه بر خدا از این استکبار، که انسان خود رو در یه موقعیتی ببینه که اجرای فرمان خدا رو برای خود ننگ و عار ببینه. همون چیزی که قرآن به فرعون نسبت میده، میگه او از عالین بود، خودشو بالا میدید. بعد میفرماد که گفت انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. یعنی میگید ما ایمان بیاریم به تو انسان در حد خودمون، در حالی که قومشون بردگان ما هستن، به حق و حقیقت کاری نداره، استکبار می‌ورزه. سران قریش همین حالت رو در برابر پیغمبر اکرم داشتن، همیشه همین طور بوده. سران قوم که موقعیت بالای اجتماعی بر خودشون قائل بودن، اینا در برابر انبیا خضوع نمی کردن، استکبار می کردن. استکباری که قرآن میگه موجب جهنمی شدن همینه، استکبار در برابر دین خدا و اولیاء و پیامبران خدا. شیطان اینجا در برابر فرمان خدا استکبار کرد، یعنی آرش اومد که این حکم رو اجرا بکنه. حالا بیایم تو زندگی‌های زمینی امروزی ببینیم مصادیقی از این استکبار رو می‌بینیم یا نمی‌بینیم. فرمان خدا رو به کسی ابلاغ می‌کنن، گاهی اتفاق می‌افته، یه موقعیتی برای خودش قائله که آرش میشه بگه من به فرمان خدا تن میدم. خب این استکبار در برابر حکم خدا و دین خداست. میگه من باید بفهمم بعد عمل کنم، دلیل و فلسفه‌ش رو بفهمم. تقریبا همین حرف رو شیطان زد، گفت من فلسفه حکم شما رو نمیفهمم، من که بالاترم به من میگه در برابر او خضوع بکنم. حالا این بالاتری ادعای خود او بود. خیلی عزیز بی جهت هم فکر میکنن موقعیت های ظاهری دنیا موجب بلندی و مقام و قداست اونهاست، وقت در برابر حکم خدا خاضع نمیشه. اینه کسانی که ایمان قوی ندارن، تفکر دینی ندارن، گاهی این برخوردها رو دارن. در حال شیطان هم گفت باید فلسفه حکم تو بفهمم، یا به عبارتی نمیفهمم. در اجرای فرامین خدا اول باید عمل کنیم، بعد دنبال این باشیم که اگه تونستیم فلسفهشو بفهمیم، اگه نفهمیدیم حکم خدا رو اجرا کردیم. شیطان گونه نباید عمل کرد. خب بعد خداوند به شیطان خطاب کرد. سه خطاب رو در آیات مختلف می‌بینیم. در سوره اعراف خطاب شد قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس چه چیزی تو رو منع کرد که وقتی به تو فرمان دادم بر آدم سجده کنی؟ در سوره هجر شبیه اینه قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، چه دلیلی داره تو در زمره سجده کنندگان قرار نگیری؟ در سوره صاد آیه 76 قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شده که تو در برابر اون کسی که به دو دستم آفریدم سجده کنی؟ از تکبرت ام کنت من العالین، تکبر ورزیدی یا خیال کردی که جزء عالین هستی؟ که میگن عالین اون انوار مقدسی بودن که در صلب آدم قرار گرفتن و به خاطر او به خاطر اونا فرمان سجده صادر شد. از تکبرت ام کنت من العالین، اینا خطابهای خدا بود به ابلیس. یعنی خداوند به زودی هم ابلیس رو طرد نکرده، با او وارد گفتگو میشه، بلکه او برگرده. خب حضرت آدم یه خطایی کرد، ابلیس هم خطا کرد، حضرت آدم برگشت دو مرتبه ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، مجددا خدا او رو به مقام بلندی برگزید. ابلیس وایساد رو در روی خدا، بحث کرد، پناه بر خدا. آیا جا داره بگیم گاهی امروز همین اتفاق میفته؟ چیزی که ما داریم میبینیم در زبان ما، در زمان ما، به جوانان ما دارن آموزش میدن، القاء شبهه میکنن که وایستن بحث کنن. گاهی بعضی ها میان حکمت حکم رو بفهمن، خوبی خوبه. بعضی ها وای میستن موضع میگیرن، میگه اصلا این که نمیشه، با عقل من جور در نمیاد. مگر شما وقتی جان خود رو در اختیار یه پزشک میذاری و زیر تیغ جراحی او میری، همه رموز کارهای او رو میدانی یا به دانش او اعتماد میکنی؟ ممکنه بس نفهمی چرا، وقتی در برابر احکام خدا میاد وای میسه، میگه این که جور در نمیاد، من باید بفهمم. بس ما بله خدا رو وقتی یافتیم باید به حکمت او ایمان بیاوریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، تقوای الهی پیشه کنید، به دستاوردهای پیغمبر مؤمن بشید، بدونید خیره، چه بفهمید چه نفهمید. چند جواب رو هم قرآن از زبان ابلیس نقل میکنه. در آیه 12 سوره اعراف گفت قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از او بهترم، تو من رو از آتش آفریدی، او رو از گل. حالا این چه دلیلیه؟ مگر آتش بالاتر از گله؟ هر دو مخلوق خدا هستن، هر دو هم موجودات مادی هستن، چه کسی گفته که این بالاتره یا او بالاتره؟ این استکبار در خیلی ها وجود داره، گاهی به صورت استکبار نژادی خودش رو نشون میده. نژاد بنی اسرائیل خود رو بالاترین میبینن، اتفاقا بعد از این ماجرا و داستان هست آدم درست قرآن رو بنی اسرائیل انگوش میگذاره. یه چنین استکباری شبیه این در اونا هست، میگن ما از دیگران برترین و بهترین. حتی در بعضی متون اونها نقل شده که خداوند اقوام رو برای بنی اسرائیل خلق کرده. خیلی عجیبه این حرف. همه مخلوق خدا، اگر هم کسی چیزی داره عطای خداست، ای باید خضوع بیاره، باید شکر در انسان ایجاد کنه، حالت شکر نه حالت استکبار. در آیه 33 سوره هجر کلام شیطان رو این گونه نقل میکنه: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه ان مسنون. من هرگز این کارو نمیکنم برای بشری سجده کنم که تو او رو از گله های به اصطلاح مشخصی آفریدی. درباره سلسال گفتن که گل وقتی آبش کاملا خشک بشه، آفتاب بخوره، مثل رسوبات ته رودخونه شیار پیدا میکنه، خودشو جمع میکنه، فاصله میفته بین قطعه قطعه های او. بعد که باد میوزه صدای صوتی برمیخیزه، او صدا و به مناسبت اون گل رو میگن سلسال. همه هم به معنای گلی که مانده و رنگش برگشته. میگه من که، البته در آیات قرآن میگن انسان از گلی این چنینی آفریده شده، او ذرات اولیه همه انسان ها از گلی که خداوند به این صورت در آورده. بعد میگه من هرگز در برابر بشری که او رو از سلسالی از گلی مسنون، بعضی ها گفتن بوناک که دیگه یه کمی بو گرفته، من او رو سجده نمی کنم. در آیه 61 سوره اسراء باز همین رو میگه، گفت که اعص جدوله من خلقت تینن. میگه کسی رو سجده کنم که از گله، یعنی تسلیم حکم خدا نیست، حرف میزنه درباره احکام خدا، اظهار نظر رو میکنه. یقینا این نظر او باطله، اما این جرأت استکباره. مراقب باید باشیم، پناه بر خدا که یه بنده مؤمنی در برابر احکام خدا بخواد اینطوری اظهار وجود بکنه. در سوره صاد قال انا خیر من، اینجا دیگه حرفشو خیلی صریح زد، من از او بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، که این عبارت رو در آیه 12 سوره اعراف هم آورد. تو مرا از آتش آفریدی، او رو از گل آفریدی، من بهترم. این حکیمانه نیست که به من بگی او رو سجده کنم. یعنی داره به خدای تبارک و تعالی درس حکمت و علم میده. وقتی این موضع رو گرفت دیگه خداوند هم فرمان رانده شدن رو درباره او محقق کرد. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.